رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا در رابطه با حمله روسیه به اوکراین فهرستی نوی تحریم ها را نشر کرد که به این روی خط پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم داخل کرده شده است. همچنین وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف، وزیر دفاع سرگئی شویگو، سرفرماندهی ستاد کل والری گراسیموف تحریم شدند. این نفران حق ندارند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند و سرمایه های آنها مسدود می شود. اسم پوتین و لاوروف به فهرست تحریم شده های اتحاد اروپا هم داخل کرده شده است. اروپا دارایی های آنها را مسدود کرده ولی حق وارد شدن به قلمروشان را نگه داشته است. در فهرست تحریم های اروپایی ها اینچنین اسم معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت دمیتری مدودف یاد می شود. رهبران ناتو با توصیه یک بخش نیروهای واکنشی سره در کشورهای شرقی راضی شدند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت برای اطمینان خاطر کشورهای جایگیر در سمت‌های شرقی قلمرو این پیمان نظامی بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، ناتو آماده است بخشی از نیروهای واکنشی سریع خود را مستقر کند. استولتنبرگ که روز 25 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت استقرار این نیروها با هدف امنیتی همگانی خواهد بود. استولتنبرگ شمار نیروها را به زبان نآورد ولی گفت او گفت در واکنش به توسعه عظیم قدرت نظامی روسیه در چند ماه اخیر ما علاقه نیروهای بازدارنده و دفاعی خود را تقویت دادیم. دیروز متفقان ما در ناتو نقشه های دفاعی را فعال کردند. در نتیجه ما عنصرهای را از نیروهای واکنشی ناتو در زمین، بحر و هوا توسعه می دهیم تا که موقع ما استوارتر شود و به همه گونه حالت های پیش بینی نشونده واکنشی سریع نشان دهیم. از این پیش گفته می شد که ناتو در قلمرو استونیا، لاتوی، لیتوا و پولش تخمیناً 5000 سرباز دارد ولی در 3 ماه اخیر موقعشان را مستحکم تر کردند. استولتنبرگ گفت که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتش را با سلاح تامین میکنند. وزیر بهداشت اوکراین ویکتور لیشکو روز 26 فوریه گفت که در پی هجوم نیروهای روسیه به اوکراین شمار کشته شده ها 198 نفر و مجروح شده ها بیش از 1000 نفر را تشکیل داده است. معلوم نیست که تا کجا وزیر هم افراد ملکی و هم نظامی را در نظر داشت. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفت تا روز شنبه 120 هزار پناهجوی اوکراینی کشور را ترک کرده با کشورهای همسایه گذشتند. کلی کلمنس، معاون رئیس کمیسر عالی سازمان ملل متحد اید با پناهندگان در صحبت با سی ان ان گفت که احتمالاً وضع از این بدتر شود. او گفت حالا ما میبینیم که بیش از 120 هزار نفر با همه کشورهای همسایه رفتند. این مردم را جامعه و حکومت‌های محلی به درجه عالی قبول میکنند ولی حادثه ها با سرعت تغییر مییابند. اکثر پناهجویان به سمت پولش و مالدوا رفتند ولی اینچنین رومانی، سلواکیا و ونگری هم به مکان قبول پناهجویان اوکراینی تبدیل شدند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون گفت که جنگ طولانی مدت خواهد شد و پیش بینی کرد که هجوم روسیه به اوکراین برای اروپایی ها پیامدهای سنگینی خواهد داشت. ماکرون که روز 26 فوریه در یک نمایشگاه کشاورزی شهری پاریس صحبت میکرد، در مراجعه به کشاورزان هموطنش گفت در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین نرخ ها از وینا سر کرده تا میوه و سبزیجات و بهای صادرات محصولات و نرخ انرژی آسیب میبیند. روسکومنادزور، اداره نظیر مطبوعات روسیه، امر داده است که رسانه ها گزارش های را که در تصویر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین واژه های هجوم، اشغال و اعلان جنگ را استفاده می کنند پاک کنند. روز 26 فوریه این اداره خبر داد که نسبت رسانه های مثل نووایا گازیتا، اخا مسکوی، اینسمی، میدیا زونا، نیو تایمز، دوشت تحقیق برهمانده است که به شیوه پوشش جنگ در اوکراین ربط می گیرد. در این فهرست چنین اسم یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کریم ریالی یاد می شود. این رسانه ها در نشر ایتلوی نوساهه درباره موشک‌اندازی ارتش روسیه در شهرهای اوکراین و تلفات جانی متهم شوند. روسکومنادزور گفت که رسانه هایی که به امر پاک کردن این گزارش ها گوش نمی دهند مسدود می شوند. ایلوواتن هر یک آنها در حجم 5 میلیون روبل یا 60 هزار دلار جریمه بندی می شوند. همزمان در یک نامه باز تخمیناً 100 ژورنالیست از جمله چند کارمند رسانه های دولتی مثل ТАС ва АРТИ амалиёти низоми Русияро ки алайҳи Украина шурӯъ шудааст маҳкум карданд.
Ҳазин сохи ман бол хеле арзон сад 3
сомон арзон.
Аз рӯзи душанбе то ҷумъа дар сомонаи интернетии радиои Озодӣ.
Сабаби набудан ҳамчун баҳо
дорад. Иҷоза надодан оно.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صبح 26 فوریه در یک پیامی از شهر کیف که نیروهای روسیه به آن نزدیک شده اند گفت اوکراین تسلیم نمی شود. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. زلنسکی که در کوچه در پسمنظر قصر پرزیدنت اوکراین ایستاده گپ میزد در یک پیام ویدیویی گفت با خبرهای ساخته باور نکنید، من همین جایم، ما سلاح را به زمین نمیگذاریم، ما کشورمان، حقیقت، سرزمین، فرزندان خود را دفاع میکنیم، همه همین را دفاع میکنیم، من میخواستم همین را بگویم. این نوار در صحیفه تویتری زلنسکی نشر شد. از این پیش زلنسکی از هموطنانش خواست که علیه یوریشه که شاید آینده این کشور را معین میکند بپا شوند. او پیشنهاد امریکا برای اواکواسیا یا بیرون رفتن از کشور را رد کرد و گفت جنگ در اینجا است. بعد حمله های هوایی به شهر و پایگاه های نظامی اوکراین، نیروهای اشغالگر روسیه صبح 26 فوریه طبق خبرها از هر طرف به داخلتر شهر کیف وارد می شوند. یک شاهد در صحبت با ریترز درباره گلوله های توپخانه خبر داد. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین عکسی را در توییتر نشر کرده خانه بلنداشانه آسیب دیده از حمله موشکی را در مرکز شهر کیف نمایش داد. او نوشت کیف، این شهری با حشمت و آسایشته ما، شبی دیگری از حمله های نیروهای خشکی گرد روسیه و موشک ها امین ماند. یکی از آنها به یک منزل استقامتی در کیف برخورده است. من از جهان طلب میکنم، روسیه را پره در انزوا گذارید، سفیرها را بیرون کنید، امبارگوی نفتی جاری کنید، اقتصادش را خراب کنید، پیشروهای جنایتکاران جنگی روسیه را بگیرید. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی گفت که در این حمله هیچ نفری کشته نشده است. با اطلاع نجات بخشان 6 نفر جراحت برداشتند. آنتون گراشینکا مشاور وزارت کارهای داخلی گفت روسیه درباره این که گویا با مؤسسه های شهروندی آتش نمیکشاید دروغ میگوید. با گفتش دستکم 40 چنین مکان ضربه دید و نیروهای روسیه مکان های ملکی را تیرباران میکنند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه از بحر سیاه به شهرهای سوم، پلتاوا و ماریوپل موشکهای بولدور پرتاب کردند و در نزدیکی شهر جنوبی ماریوپل درگیری‌های شدیدی ادامه دارد. صبح 26 فوریه نظامیان اوکراینی گفتند که یک هواپیمای نظامی آنها هواپیمای دوم روسی نوع ایل-76 را نابود کرد. این هواپیمای نقلیاتی نظامی می باشد. دو مقام امریکایی که از وضع در اوکراین اطلاع دست اول می گیرند گفتند یک هواپیمای نظامی روسی در نزدیکی بیلاتسرکف در 85 کیلومتری جنوب کیف نابود کرده شد. در همین حال سخنگوی زلنسکی گفت که ساعت‌های نزدیک اوکراین و روسیه زمان و مکان تشکیل مکالمه را بررسی می‌کنند. کرملین چند پیشتر پیشنهاد کرد که ملاقات در شهر مینسک پایتخت بلاروس برپا شود. اوکراین گفته است که می‌خواهد مکالمه در شهر ورشو گذرد و این چیز به قول سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف باعث تنفس در تماس ها شد. سخنگوی زلنسکی سرگئی نیکیفورف در فیسبوکش نوشت که اوکراین با مذاکرات درباره آتش بس و صلح آماده می باشد. او گفت ما با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون روسیه آماده هستیم. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت پیشنهاد روسیه تلاش برپا کردن دیپلماتیه زیر میلی توفنگ است و مهمترین چیز برای مکالمه ها این است که نظامیان پوتین بمب افکنی اوکراین را خاتمه دهند. صبح 25 فوریه پوتین از نظامیان اوکراین خواست که تسلیم شوند و گفت برای ما آسان تر است که نظر به یک گروه نشعمندان و نئوناسیستایی که در کیف شیشته همه مردم اوکراینی را گروگان گرفتند با شمایان مکالمه کنیم. اتهامات بی‌پایه و اساس و عجیب و غریب پوتین بار دیگر به آن اشاره میکند که هدف نهایی او سرنگون کردن حکومت از روح دموکراتی انتخاب شده زلنسکی میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان هم دیده می شود. قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار پس شده، چندین پروازها از تاجیکستان به روسیه بیکار شدند. پیش آمدن چنین وضعیت از حالا مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. صبح 24 فوریه با فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند. این حمله تاکنون حداقل 137 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم های سخت جاری کردند. دو روز است که رقم ها در تابلوی بانک های تاجیکستان زود تغییر می کنند، به خصوص قرب روبل روسی. اگر بیگاه 23 فوریه 1000 روبل روسی قریب 142 سامانه بود، روز گذشته تا 120 سامانه پایین فرآمد. حالا ارزش 1000 روبل روسی با 133 سامانه برابر است. مهاجران و نزدیکان آنها از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. سیاوش عبدالقادرف مهاجر تاجک هر ماه به تاجکستان 50-60 هزار روبل می فرستد. اگر 50 هزار روبل او اول هفته به 7450 سامانه برابر بود، پس امروز 6650 سامانه می شود، 800 سامانه کمتر. سیاوش عبدالقادرف افزود:
پس و بلندشوی روبل خور خیلی مهاجر رو کار میکنن. مثال بگیم اگر خور بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار
از این 50-60
ضرر کرده.
دو روز اخیر صدها نفر بر رادیوی آزادی پیام نوشتن میخواستن قرب روبل روسی را فهمند. مسئله قرب روبل روسی به آن خاطر برای مردم تاجیکستان مهم است که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکنند. مبلغ فرستاده اکثر مهاجران محض با روبل است. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگران آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمد آنها کم میشود. یک خانم روستابار که در یکی از تشکیلات های روسیه مقیم دوشنبه کار میکند برای رادیوی آزادی گفت: قرب روبل پایان رود، معاش آنها هم با سامانه کم میشود. هم صحبت ما افزود:
این به حیات ما تأثیر منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیازی اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خی چی کار میکنی دیگر؟ توقت میکنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ژانویه چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکردند. روز 25 فوریه در چند نقطه بلیت فروشی دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند در دو روز گذشته پول بلیت چندین نفر را بازپس دادند یا پرواز را به روز دیگر گذراندند. عبدالحی یوسفوف کارمند یکی از نقطه های بلیت فروشی میگوید با آنها گفتند چنین وضع حداقل تا 2 مارس ادامه میکند. یوسفوف افزود:
با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون را وزبرد میگیرد، یکم رئیس دیگه دم میمونند. اینقدر تقریبا 6-7 شهر روسیه که هستید حضورش مختم شدگی هستید. کراسنودار یک تاش، راستوو، ورونیش،
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان به خصوص مهاجران ضربه میزند.
برای حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، 3 وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکیا به کارمندان پلیس درافتادند. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات می‌دهم. در نواری که رسانه‌های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می‌شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستنی دستانش را دارند. در همان وقت جوانی دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله میکند. رسول جان همراهی پدر این دو جوان روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها یک و مهاجران دو ادوکات کرا کردند. پدر دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخاست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت فریاد کشیده است و افزود
خونش در جوش است از همین کار میکنم یه فلسور میزند. لیکن سید اکرم نندوی از قانون نفس خبر دارد، زبان روسیه نفس گرم میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده کشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشت شده ها را دریافت کردند ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعاتی سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند، دو سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همراهی پدر آنها میگد بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش میکنند و یا به تارهای عصبشان ناخن میزنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بدوباش و هم جنایتکاری متهم میکنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولنتینا ماتوینکا گفته است اعتراف استقلالیت لوهانسک و دونتسک کاری خود کشورها است. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. ولنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاته بالایی پارلمان روسیه گفت هر کشور خودش انتخاب میکند که استقلالیت جمهوری های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناسد یا نه. این اظهارات روز 25 فوریه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار آژانسی رسمی روسیه تاس صدا داده است که پرسیده است آیا ماتوینکا در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسئله اعتراف این جمهوری های خودخوانده را بررسی کرده است یا نه. روسیه 23 فوریه منطقه های جدایی خواه اوکراین را همچون دولت های مستقل رسما شناخت و همپیمان های خود را در وضع گذاشت که باید مسکو را همراهی کنند یا سکوت ورزند. تا حال هیچ یکی از کشورهای پسا شوروی استقلال دولتی دو منطقه اوکراین را اعتراف نکرده است. این اعتراف از طرف روسیه با آغاز حمله آن به اوکراین زمین گذاشت. ماتوینکا همچنین گفت کشورش ضرور نمی شمارد دولت های دیگر را به اعتراف این منطقه ها مایل گرداند، ولی افزود رئیس جمهوری تاجیکستان را از تحولات اطراف اوکراین آگاه کرد. معلوم نیست واکنش پرزیدنت و دیگر مقامات تاجیک به این گفته ها چی بوده است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در نشر خبری اوید به ملاقات ماتوینکا و رحمان بدون ذکر اسم کشور اوکراین مختصر گفته است که همچنین دایر به اوضاعی زود تغییر یابنده سیاسی جهان، افزایش نزاعها در بعضی منطقه ها، وضعیت سیاسی افغانستان و مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای جهانی معاصر تبادل افکار صورت گرفت. دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، سیاستمداران و پارلمان تاجیکستان بر رویدادهای اخیر اوکراین واکنش نشان ندادند. تنها وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به مهاجران تاجیک در اوکراین مراجعه کرد که از احتیاط کار گیرند. روز 24 فوریه ارتش روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. شهرهای گوناگون اوکراین در 24 ساعت گذشته هدف حمله های گسترده روسیه از زمین، هوا و بحر قرار گرفتند. کشورهای غربی این حمله را محکوم کرده، علیه روسیه تحریم های سخت جاری نمودند. بسیار رهبران کشورهای غربی و اروپا و خاور میانه حمله های نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با گذشت بیش از 24 ساعت از این حادثه ها هیچ واکنش یا اظهارات نشر نشد. وبسایت خبرگزاری رسمی خاور هم با چند خبری رسمی از جمله دستور پوتین به عملیات نظامی در دونباس و مراجعه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به تاجیکستانیان در اوکراین اکتفا کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 24 فوریه دعوت دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش را نشر کرد که حمله روسیه را محکوم میکند، ولی پس از چند ساعت خبرگزاری این اطلاع را از سامانه خود پاک کرد. ولی کاربران تاجیکستانی شبکه‌های اجتماعی موضوع شروع جنگ روسیه در خاک اوکراین را بیشتر از دو زاویه بررسی میکنند. صدای مخالفان این جنگ و محکومیت عملهای کرملین در برابر طرفداران آن بلند صدا میدهد. در میان آنهایی که این جنگ را آشکارا محکوم کرده اند برخی چهره‌های جمعیتی هم به چشم میرسند. در میان دولت دورانی آسیای مرکزی هم واکنش به حادثه های اوکراین خیلی ضعیف است. روز 24 فوریه رئیس سنت قزاقستان مولین اشیمبوف به سوال خبرنگاران درباره تحولات اطراف اوکراین این حادثه ها را عملیات نظامی نامید، آنگونه که مقامات در کرملین میگویند، در حالی که بسیاری ها هجوم روسیه را شروع جنگ علیه اوکراین نامیدند. برخی کارشناسان و خبرنگاران میگویند کشورهای آسیای مرکزی که از سنگر طرفداران و متفقان پرزیدنت پوتین یک حامی نظام های خودکامه غیر دموکراتی عبارت می باشد، هیچگاه به طور آشکار عملهای مسکو را علیه اوکراین محکوم نمی کنند. هرچند به قول تحلیلگران اکثری آنها با اقدام های او راضی بودن نمی توانند، چون که عینی چنین تهدید را به تمامیت ارضی و استقلالیت خود هم از جانب مسکو احساس می کنند. در حادثه های گذشته مثل اعلان استقلالیت ابخازستان و اسیتی جنوبی گرجستان و یا اشغال نیم جزیره اوکراینی قریم هم کشورهای مثل تاجیکستان هرچند اظهارات نشر نکردند، ولی استقلالیت منطقه های جدای طلب را هم به رسمیت نشناختند.
Asmara poda ham dili teri naro me kharosha yodoya dard dogi sinaro dard dogi sinaro Oh,
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طلباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقیت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یان کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلباک، و شما چی نظر دارید؟ مرحبا
جناب کبیری. در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلابوریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتا و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گاز مایع قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود،
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان را بیشتر کرد. یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتا رو بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب‌ها تنها در الماتا نبودن، آشوب‌ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیها در الماتا شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا، در سایر قزاقستان الماتا، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدالله رحمه، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدن همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتونیست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به الماتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیب هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفتید شما که در حقیقت هم آبرویشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شدن؟
با قسمت گبهای طلباکوف در باره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید و دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودن و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از روزی از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شب های پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار می شوند، دیگر در الماتی حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد و آیستا آیستا ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. امیر حسینی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شنه، نارسایی ها را، ناراضی ها شنه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکتای استراتیگی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتن، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنید، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که ما
یک گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و با برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین رو میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه رو هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه.
البته گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و این روز خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то не знаю. Во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура. Она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагиш наза. На башат ким ежели хор. Як дали хамсы, йордам, на кой чекали меша. Ага густана меша, это худо нишина тей короя. Бейджеда я гафаски, гуфти гафуки терезим, экстризим, ягутку, хар давлад буку ужиома. Гмо нам едониму. Но леки йордам кереги, дега инжею Россия и Беларусь йордам куз вахуб тара.
خوبترش که با همدیگر مسئله میکنن خوب میشود.
یعنی که رفتن نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن، سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جده چی کنن؟
با فکرم که نار کرونا بود بجا وای با شبگن وای پرابلم خچون بود، خچون بود حل کنن، هر کس بود پرابلم خچه خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صد ها گروه و حرکت ها نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربای برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه این راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون بر میگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودن. جناب طلبک و شما راضیت که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر جناب کبیری.
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من با شرط نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کردیم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنن که این را ذکر نکنن. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سری اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه ها در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه های بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنن که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد. این یک خیال خام است.
تشکر.
ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپ آزاد اشتراک ها میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اون که
باید کتابخانه چی سوال میکنم؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم که گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتم. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون رهبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه‌های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده ایستادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و موهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دل مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردم بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردم تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردم خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس، ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه است. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعا چی سبق بردارد؟ جناب تالباکوف،
یکم کروپسیه باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظربایف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو، با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردم آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمی خواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند می ترسند به زبان بیارند، بعد دلیل های گوناگون گاه از قزاقی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند. ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در افریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته می شوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب تالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده، در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر تالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
گزارشه سقوط من پشت هم خطابه سایه من خبر خودسوزیه تران کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
تا سهر بی لقمه نان پشت هم مصاحبه با میر غضب پشت هم سوزن و نه بر لب شب تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری
تو فقط غریبانه به گل نشسته ای
خبر همین حضور تو خبر حادثه عبور تو
بخش یک گزارش از خنده تو حفظ تو هر باز پرکنده تو
پشت هم زیافت موج و صدا پیش تو ستاره ها آخر صف
پشت هم نمایش دیدار ما من و تو بارون پشت شیشه ها
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای غریبانه به گل نشسته ای
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روسیه قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد را که هجومش به اوکراین را محکوم میکرد ویتو کرد. در آواز دهی برای قبول قطعنامه 11 کشوری عضو به طرفداری آواز داده، 3 کشور هند، چین و امارات متحده عربی خودداری کردند. لیندا توماس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در رابطه با قبول نشودن قطعنامه اظهار تاسف تاکید نمود که خودی سازمان ملل متحد بعد ختم جنگ دوم جهان محض به خاطر پیشگیری از جنگ های مانند به آنی که حالا در اوکراین میگذرد تشکیل شده بود. با پیشنهاد سرگئی کیسلیتسا نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد در رابطه با قربانیان در اوکراین یک دقیقه سکوت اعلان شد. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبیزنیا گفت که روسیه با اوکراین و مردم اوکراین جنگ نمیکند و با گفتش عملیاتی ویژه نظامی روسیه بزودی به هدفش میرسد. او طرح قطعنامه را ضد روسی و ضد اوکراینی نامید و گفت که آن به منفعت مردم بومی اوکراین نیست، چون که با گفتش تلاش دارد نظام حکومت را نجات دهد که این کشور را به فاجعه آورد. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا در رابطه با حمله روسیه به اوکراین فهرستی نوی تحریم ها را نشر کرد که به این روی خط پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم داخل کرده شده است. همچنین وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف، وزیر دفاع سرگی شویگو، سرفرمانده ستاد کل والری گراسیموف تحریم شدند. این نفران حق ندارند به ایالات متحده آمریکا وارد شوند و سرمایه های آنها مسدود می شود. اسم پوتین و لاوروف به فهرست تحریم شده های اتحاد اروپا هم داخل کرده شده است. اروپا دارایی های آنها را مسدود کرده ولی حق وارد شدن به قلمروشان را نگه داشته است. در فهرست تحریم های اروپایی ها اینچنین اسم معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت دمیتری مدودف یاد می شود. تحریم های ایلاوگی جاری شده بخش مالیه، واردات تجهیزات کارکرد نفت، هواپیما ها و قسم های احتیاطی تکنیک هوایی، شرکت های بخش دفاعی، شرکت های راه آهن و کماز را دخل دارند. رهبران ناتو با توصیه یک بخش نیروهای واکنشی سری در کشورهای شرقی راضی شدند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت برای اطمینان خاطر کشورهای جایگیر در سمت های شرقی قلمرو این پیمان نظامی بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، ناتو آماده است بخشی از نیروهای واکنشی سری خود را مستقر کند. استولتنبرگ که روز 25 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت استقرار این نیروها با هدف امنیتی همگانی خواهد بود. استولتنبرگ شمار نیروها را به زبان نآورد ولی گفت او گفت در واکنش به توسعه عظیم قدرت نظامی روسیه در چند ماه اخیر ما علاقه نیروهای بازدارنده و دفاعی خود را تقویت دادیم. دیروز متفقان ما در ناتو نقشه های دفاعی را فعال کردند. در نتیجه ما عنصرهای را از نیروهای واکنشی ناتو در زمین، بحر و هوا توسعه می دهیم تا که موقع ما استوارتر شود و به همه گونه حالت های پیش بینی نشونده واکنشی سریع نشان دهیم. از این پیش گفته می شد که ناتو در قلمرو استونیا، لاتویا، لیتوا و پولش تخمیناً 5000 سرباز دارد ولی در 3 ماه اخیر موقعشان را مستحکم تر کردند. استولتنبرگ گفت که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتش را با سلاح تامین میکنند. در پس منظر تحریم های غربی روسیه، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر میخائیل میشوستین و رئیس شورای فدراسیه والنتینا ماتوینکا با رهبران 3 کشور آسیای مرکزی موضوع همکاری ها را بررسی کردند. دفتر مطبوعات کرملین روز 25 فوریه گفت پوتین در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف روابط دو جانبه و وضع جاری در اوکراین را بررسی کردند که در خاک آن نیروهای روسی هجوم خود را ادامه میدهند. دفتر مطبوعات پرزیدنت روسیه نوشت که میرزیویف گفته است اقدام های گرفته جانب روسیه را درک میکند. این در حالی بود که چند ساعت پیش از این در شهر دوشنبه رئیس شورای فدراسیه روسیه والنتینا ماتوینکا با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد و گفت که امام علی رحمان را درباره حادثه های اوکراین در جریان گذاشته است. نظری پرزیدنت تاجیکستان در این باره نشر نمی شود. ماتوینکا اینچنین گفته است که با مناسبت 30 سالگی روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و روسیه قرار است پرزیدنت ولادیمیر پوتین به دوشنبه سفر کند. همزمان در قزاقستان روز 25 فوریه پرزیدنت قاسم جومارت توقا رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین راههای توسعه همکاری های اقتصادی را در پس منظر تحریم های اقتصادی غرب بررسی کردند. دو مقام ساری امیدواری کردند که حجم داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی بین دو دولت در پی حمله روسیه به اوکراین کم نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صبح 26 فوریه در یک پیامی از شهر کیف که نیروهای روسیه به آن نزدیک شده اند گفت اوکراین تسلیم نمی شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زلنسکی که در کوچه در پس منظر قصر پرزیدنت اوکراین ایستاده گپ میزد، در یک پیام ویدیویی گفت: با خبرهای ساخته باور نکنید، من همین جایم، ما سلاح را به زمین نمیگذاریم، ما کشورمان، حقیقت، سرزمین، فرزندان خود را دفاع میکنیم، همه همین را دفاع میکنیم، من میخواستم همین را بگویم. این نوار در صحیفه تویتری زلنسکی نشر شد. از این پیش زلنسکی از هموطنانش خواست که علیه یوریشه که شاید آینده این کشور را معین میکند بپا شوند. او پیشنهاد امریکا برای اواکواسیا یا بیرون رفتن از کشور را رد کرد و گفت جنگ در اینجا است. بعد حمله های هوایی به شهر و پایگاه های نظامی اوکراین، نیروهای اشغالگر روسیه صبح 26 فوریه طبق خبرها از هر طرف به داخلتری شهر کیف وارد می شوند. یک شاهد در صحبت با ریترز درباره گلوله های توپخانه خبر داد. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین عکسی را در توییتر نشر کرده، خانه بلنداشیانه آسیب دیده از حمله موشکی را در مرکز شهر کیف نمایش داد. او نوشت: کیف، این شهری با حشمت و آسایشته ما، شبی دیگری از حمله های نیروهای خشکگرد روسیه و موشک ها امین ماند. یکی از آنها به یک منزل استقامتی در کیف برخورده است. من از جهان طلب میکنم روسیه را پر در انزوا گذارید، سفیرها را بیرون کنید، امبارگوی نفتی جاری کنید، اقتصادش را خراب کنید، پیشروی جنایتکاران جنگی روسیه را بگیرید. یک مشاور وزارت کارهای داخلی گفت که در این حمله هیچ نفر کشته نشده است. با اطلاع نجات بخشان 6 نفر جراحت برداشتند. آنتون گراشینکا مشاور وزارت کارهای داخلی گفت روسیه درباره اینکه گویا با مؤسسه های شهروندی آتش نمیکشاید دروغ میگوید. با گفتش دست کم 40 چنین مکان ضربه دید و نیروهای روسیه مکان های ملکی را تیرباران میکنند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه از بحر سیاه به شهرهای سوم، پالتاوا و ماریوپل موشک‌های بولدار پرتاب کردند و در نزدیکی شهر جنوبی ماریوپل درگیری‌های شدیدی ادامه دارد. صبح 26 فوریه نظامیان اوکراینی گفتند که یک هواپیمای نظامی آنها هواپیمای دویم روسی نوع ایل-76 را نابود کرد. این هواپیمای نقلیاتی نظامی می باشد. دو مقام امریکایی که از وضع در اوکراین اطلاع دست اول می گیرند گفتند یک هواپیمای نظامی روسی در نزدیکی بیل سرکف در 85 کیلومتری جنوب کیف نابود کرده شد. در همین حال سخنگوی زلنسکی گفت که ساعت‌های نزدیک اوکراین و روسیه زمان و مکان تشکیل مکالمه را بررسی می کنند. کرملین چند پیشتر پیشنهاد کرد که ملاقات در شهر مینسک پایتخت بلاروس برپا شود. اوکراین گفته است که می خواهد مکالمه در شهر ورشو گذرد و این چیز به قول سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف باعث تنفس در تماس ها شد. سخنگوی زلنسکی سرگئی نیکیفورف در فیسبوکش نوشت که اوکراین با مذاکرات درباره آتش بس و صلح آماده می باشد. او گفت ما با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون روسیه آماده هستیم. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا گفت پیشنهاد روسیه تلاش برپا کردن دیپلماتیای زیر میل توفنگ است و مهمترین چیز برای مکالمه ها این است که نظامیان پوتین بمب افکنی اوکراین را خاتمه دهند. صبح 25 فوریه پوتین از نظامیان اوکراین خواست که تسلیم شوند و گفت برای ما آسان تر است که نظر به یک گروه نشعمندان و نئوناسیستایی که در کیف ششته همه مردم اوکراینی را گروگان گرفتند با شمایان مکالمه کنیم. اتهامات بی‌پایه و اساس و عجیب و غریب پوتین باری دیگر به آن اشاره میکند که هدف نهایی او سرنگون کردن حکومت از روح دموکراتی انتخاب شده زلنسکی میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان هم دیده می شود. قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانی یک بار پست شده، چندین پروازها از تاجیکستان به روسیه بیکار شدند. پیش آمدن چنین وضعیت از حالا مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. صبح 24 فوریه با فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند. این حمله تاکنون حداقل 137 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده، علیه کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند. دو روز است که رقم‌ها در تابلوی بانک‌های تاجیکستان زود تغییر می‌کنند، به خصوص قرب روبل روسیه. اگر بیگاه 23 فوریه 1000 روبل روسی قریب 142 سامانه بود، روز گذشته تا 120 سامانه پایین فرامد. حالا ارزش 1000 روبل روسی به 133 سامانه برابر است. مهاجران و نزدیکان آنها از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. سیاوش عبدالقادر مهاجر تاجک هر ماه به تاجکستان 50-60 هزار روبل می فرستد. اگر 50 هزار روبل او اول هفته به 7450 سامانه برابر بود، پس امروز 6650 سامانه می شود، 800 سامانه کمتر. سیاوش عبدالقادر افزود:
پس و بلندشوی روبل قرب های مهاجر کار میکنند. مثال بگیم اگر قرب بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار
از این 50-60 هزار ضرر کرده.
بله.
دو روز اخیر صدها نفر بر رادیوی آزادی پیام نوشتن میخواستند قرب روبل روسی را فهمند. مسئله قرب روبل روسی به آن خاطر برای مردم تاجیکستان مهم است که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکنند. مبلغ فرستاده اکثر مهاجران محض با روبل است. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگران آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمد آنها کم میشود. یک خانم روستابار که در یکی از تشکیلات های روسیه مقیم دوشنبه کار میکند به رادیوی آزادی گفت قرب روبل پایان رود، معاش آنها هم با سامانه کم میشود. هم صحبت ما افزود:
این به حیاتی ما تأثیر منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیاز اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خیلی چی کار میکنی دیگر؟ توقت میکنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ژانویه چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکردند. روز 25 فوریه در چند نقطه بلیت فروشی دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند در دو روز گذشته پول بلیت چندین نفر را بازپس دادند یا پرواز را به روز دیگر گذراندند. عبدالحی یوسفوف کارمند یکی از نقطه های بلیت فروشی میگوید با آنها گفتند چنین وضع حداقل تا 2 مارت ادامه میکند. یوسفوف افزود:
با خاطری که رئیس اطمینان است که پولشون را وزارت میگیرند، یا گفت رئیس دیگر دم میمونند. اینقدر تقریبا 6-7 شهرهای روسیه که هستند، وزیرش مختم شده هستند. کراسنودار یک تاش، راستوو، ورونیش، همین یودا، همین گرانیشوی که نزدیکم.
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان به خصوص مهاجران ضربه میزند.
برای حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، 3 وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه مترو تولسکایا به کارمندان پلیس در افتادند. من کیو مرسیاتو در این باره تفصیلات میدم. در نواری که رسانه های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستن دستانش را دارند. در همان وقت جوان دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله می کند. رسول جان همرایف پدر این دو جوان روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند، و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها 1 و مهاجران 2 ادوکات کرا کردند. پدر دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخاست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت فریاد کشیده است، و افزود
خونش در جوش است، از همین کار میکنم یه پلتر میزنم. لیکن سیرقم نمبوی از قانون نف خبر دارد، زبان روسیه نف گرم میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده گشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشته ها را دریافت کردند، ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعات سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سعید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند، دو سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همرایف پدر آنها میگد بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند، ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت به مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش میکنند و یا به تارهای عصبشان ناخن میزنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بدوباش و هم جنایتکاری متهم میکنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
والنتینا ماتوینکا گفته است اعتراف استقلالیت لوهانسک و دونتسک کار خود کشورها است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاتای بالایی پارلمان روسیه گفت هر کشور خودش انتخاب میکند که استقلالیت جمهوری های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناسد یا نه. این اظهارات روز 25 فوریه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار آژانسی رسمی روسیه تاس صدا داده است که پرسیده است آیا ماتوینکا در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسئله اعتراف این جمهوری های خودخوانده را بررسی کرده است یا نه. روسیه 23 فوریه منطقه های جدایی خواه اوکراین را همچون دولت های مستقل رسما شناخت و همپیمان های خود را در وضع گذاشت که باید مسکو را همراهی کنند یا سکوت ورزند. تا حال هیچ یک از کشورهای پسا شوروی استقلال دولتی دو منطقه اوکراین را اعتراف نکرده است. این اعتراف از طرف روسیه با آغاز حمله آن به اوکراین زمینه گذاشت. ماتوینکا همچنین گفت کشورش ضرور نمی‌شمارد دولت‌های دیگر را به اعتراف این منطقه‌ها مایل گرداند، ولی افزود رئیس جمهوری تاجیکستان را از تحولات اطراف اوکراین آگاه کرد. معلوم نیست واکنش پرزیدنت و دیگر مقامات تاجیک به این گفته‌ها چی بوده است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در نشر خبری آید به ملاقات ماتوینکا و رحمان بدون ذکر اسم کشور اوکراین مختصر گفته است که همچنین دایر به اوضاع زود تغییریابنده سیاسی جهان، افزایش نزاع‌ها در بعضی منطقه‌ها، وضع سیاسی افغانستان و مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای جهانی معاصر تبادل افکار صورت گرفت. دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، سیاستمداران و پارلمان تاجیکستان بر رویدادهای اخیر اوکراین واکنش نشان ندادند. تنها وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به مهاجران تاجیک در اوکراین مراجعه کرد که از احتیاط کار گیرند. روز 24 فوریه ارتش روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. شهرهای گوناگون اوکراین در 24 ساعت گذشته هدف حمله های گسترده روسیه از زمین، هوا و بحر قرار گرفتند. کشورهای غربی این حمله را محکوم کرد، علیه روسیه تحریم های سخت جاری نمودند. بسیار رهبران کشورهای غربی و اروپا و خاور میانه حمله های نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با گذشت بیش از 24 ساعت از این حادثه ها هیچ واکنش یا اظهارات نشر نشد. وبسایت خبرگزاری رسمی خاور هم با چند خبر رسمی از جمله دستور پوتین به عملیات نظامی در دونباس و مراجعه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به تاجیکستانیان در اوکراین اکتفا کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 24 فوریه دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش را نشر کرد که حمله روسیه را محکوم میکند، ولی پس از چند ساعت خبرگزاری این اطلاع را از سامانه خود پاک کرد. ولی کاربران تاجیکستانی شبکه‌های اجتماعی موضوع شروع جنگ روسیه در خاک اوکراین را بیشتر از دو زاویه بررسی میکنند. صدای مخالفان این جنگ و محکومیت عملهای کرملین در برابر طرفداران آن بلند صدا میدهد. در میان آنهایی که این جنگ را آشکارا محکوم کرده اند برخی چهره‌های جمعیتی هم به چشم میرسند. در میان دولت دارانی آسیای مرکزی هم واکنش به حادثه های اوکراین خیلی ضعیف است. روز 24 فوریه رئیس سنت قزاقستان مولین اشیمبوف به سوال خبرنگاران درباره تحولات اطراف اوکراین این حادثه ها را عملیات نظامی نامید، آنگونه که مقامات در کرملین میگویند. در حالی که بسیاری ها هجوم روسیه را شروع جنگ علیه اوکراین نامیدند. برخی کارشناسان و خبرنگاران میگویند کشورهای آسیای مرکزی که از سنگر طرفداران و متفقان پرزیدنت پوتین یک حامی نظام‌های خودکامه غیر دموکراتی عبارت میباشد، هیچگاه به طور آشکار عملهای مسکو را علیه اوکراین محکوم نمیکنند، هرچند به قول تحلیلگران اکثری آنها با اقدام‌های او راضی بودند نمیتوانند، چون که عین چنین تهدید را به تمامیت ارضی و استقلالیت خود هم از جانب مسکو احساس میکنند. در حادثه‌های گذشته مثل اعلان استقلالیت ابخازستان و اسطحه جنوبی گرجستان و یا اشغال نیم جزیره اوکراینی قریم هم کشورهای مثل تاجیکستان هرچند اظهارات نشر نکردند، ولی استقلالیت منطقه‌های جدای طلب را هم به رسمیت نشناختند.
دفی با کزلالی تو برام حق و حلالی، تو عزیز و بمثالی، خوش کلام و خوش جمالی، ندارم ای تو ملالی، تو برام همچو هلالی.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان بشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکو هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند، چون این مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمت
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تاقیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتن هیچگاه تاقیف دعوت نمی کرد، خودش رو شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور رو بیرد 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودن. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین آلماتو 5-6 هزار بودند، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون 200 هزار نفر.
آشوب‌ها تنها در آلماتو نبودند، آشوب‌ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیدی ها در آلماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت‌ها فقط اعتراض کردند، ولی در سابیر پایتخت الماتو، در سایر قزاقستان الماتو، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحنما، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات‌ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعداً همین نهضت اسلام تشبث رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خط نهضت اسلام است، حسن خط همین افراطگران اسلامی است، اینان در آلماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش رو حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است در قزاقستان، همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به آلماتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. تاقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمی‌ریخت و دعوت نمی‌کرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه با این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد به پوتین و به شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف، به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد، مدیریت میشد. و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود. و شب های پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپچه و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بسنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکت های استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدند، نیست شدند، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خودکامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد. جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کنند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راهپیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نمیستن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمیشود. همان زمانه که هنه همون پاچت یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد، کلا بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400 1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردند، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری را که الان در بدخشان کرده ایستادن، چند ویترین و مگزین را میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکنند و حتما نیروهای سپاه را هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار را باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهند که یک هجوم خارجی با در اینجا جا داشته است.
بله جناب طلبکوف، شما به این حرفا چه میگویید؟ مرحمه
البته این گپای بپای است، گپای جناب کبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پور را تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و
و حالا هر دوی شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر رو هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن. همراه میبینیم و با صحبت ما رو ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились, ОДКБ. Все же, как раньше говорили, ОДКБ – это формальная структура, она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагиш наза, на башат кхим ежи лохор, ягдери хамсы йордам лакон чхали меша. Ага густана меша, это худо нишина тэй короя. Бичжеда я гафаски, گفتی گفت که تروریسم اکستریزم میگوید که هر دولت بکنه جو اومده که ما نمیدونیم و لیکن یاردام کرده که دیگه اینجا یو روسیه و بیلاروس یاردام کنه و خوب تره
خوب ترش که با هم دیگر مصرف میکنن خوب میشود
یعنی که رفتن نیروهای سپاه ضرورت نداشت
با فکرم نه من چون فکر میکنم
اونو چی دارن؟ سازشنامه دارن سازشنامه عربی برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جاده چی کنند؟
فکر ما که در کار نبود بجاده که وی با چه بگویم؟ وی پرابلم خچون بود، خچون باید حل کنند، هر کس باید پرابلم خچه خودش حل کنند.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگری حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان هست وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدن، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتن که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدن که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت به آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت با توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های ساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزمی نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها، نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوال های شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون بر میگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبکوف، شما راضید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوه بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سر زند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر جناب کبیری.
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شرط نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من با سوال شما جواب میگم.
بله.
یکونه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مسئله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری، ما نسخبرداری از قزاقستان کرده ایم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیا و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنند که این را ذکر نکنند. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنند که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
وقتی که ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپی آزاد، اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحمه.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکر سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد، جواب بدهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
ای هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم یه گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتن. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هرگاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه های قرقیزستان، حادثه های بدخشان، حادثه های قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همجا روبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویران های تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استودید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهمش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده ایستادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبل شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده ایستادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعا چی سبق بردارد؟ جناب طالبکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سرور دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد، همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت را حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگویند که یک مرحله بعد از رحمانوفی را چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی برو، با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخر حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار، کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمیخواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند هم میترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در افریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در امریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب طالبکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طالبکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت مالیه ایالات متحده امریکا در رابطه با حمله روسیه به اوکراین فهرستی نوی تحریم ها را نشر کرد که به این روی خط پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم داخل کرده شده است. همچنین وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف، وزیر دفاع سرگئی شویگو، سرفرمانده ستاد کل والری گراسیموف تحریم شدند. این نفران حق ندارند به ایالات متحده امریکا وارد شوند و سرمایه های آنها مسدود می شود. اسم پوتین و لاوروف به فهرست تحریم شده های اتحاد اروپا هم داخل کرده شده است. اروپا دارایی های آنها را مسدود کرده ولی حق وارد شدن به قلمروشان را نگه داشته است. در فهرست تحریم های اروپایی ها اینچنین اسم معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت دمیتری مدودف یاد می شود. رهبران ناتو با توصیه یک بخش نیروهای واکنشی سره در کشورهای شرقی راضی شدند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت برای اطمینان خاطر کشورهای جایگیر در سمت‌های شرقی قلمرو این پیمان نظامی بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین، ناتو آماده است بخشی از نیروهای واکنشی سریع خود را مستقر کند. استولتنبرگ که روز 25 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت استقرار این نیروها با هدف امنیتی همگانی خواهد بود. استولتنبرگ شمار نیروها را به زبان نآورد ولی گفت او گفت در واکنش به توسعه عظیم قدرت نظامی روسیه در چند ماه اخیر ما علاقه نیروهای بازدارنده و دفاعی خود را تقویت دادیم. دیروز متفقان ما در ناتو نقشه های دفاعی را فعال کردند. در نتیجه ما عنصرهای را از نیروهای واکنشی ناتو در زمین، بحر و هوا توسعه می دهیم تا که موقع ما استوارتر شود و به همه گونه حالت های پیش بینی نشونده واکنشی سریع نشان دهیم. از این پیش گفته می شد که ناتو در قلمرو استونیا، لاتوی، لیتوا و پولش تخمیناً 5000 سرباز دارد ولی در 3 ماه اخیر موقعشان را مستحکم تر کردند. استولتنبرگ گفت که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو این سازمان ارتش را با سلاح تامین میکنند. وزیر بهداشت اوکراین ویکتور لیشکو روز 26 فوریه گفت که در پی هجوم نیروهای روسیه به اوکراین شمار کشته شده ها 198 نفر و مجروح شده ها بیش از 1000 نفر را تشکیل داده است. معلوم نیست که تا کجا وزیر هم افراد ملکی و هم نظامی را در نظر داشت. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفت تا روز شنبه 120,000 پناهجوی اوکراینی کشور را ترک کرده با کشورهای همسایه گذشتند. کلی کلمنس، معاون رئیس کمیسر عالی سازمان ملل متحد اید با پناهندگان در صحبت با CNN گفت که احتمالاً وضع از این بدتر شود. او گفت حالا ما میبینیم که بیش از 120,000 نفر با همه کشورهای همسایه رفتند. این مردم را جامعه و حکومت‌های محلی به درجه عالی قبول میکنند ولی حادثه ها با سرعت تغییر می‌یابند. اکثر پناهجویان به سمت پولش و مولدوا رفتند ولی اینچنین رومانی، اسلوواکیا و ونگری هم به مکان قبول پناهجویان اوکراینی تبدیل شدند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون گفت که جنگ طولانی مدت خواهد شد و پیش بینی کرد که هجوم روسیه به اوکراین برای اروپایی ها پیامدهای سنگینی خواهد داشت. ماکرون که روز 26 فوریه در یک نمایشگاهی کشاورزی شهری پاریس صحبت میکرد، در مراجعه به کشاورزان هموطنش گفت در نتیجه جنگ روسیه در اوکراین نرخ ها از وینا سر کرده تا میوه و سبزیجات و بهای صادرات محصولات و نرخ انرژی آسیب میبیند. روسکومنادزور، اداره نظیر مطبوعاتی روسیه، امر داده است که رسانه ها گزارش های را که در تصویر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین واژه های هجوم، اشغال و اعلان جنگ را استفاده می کنند پاک کنند. روز 26 فوریه این اداره خبر داد که نسبت رسانه های مثل نووایا گازیتا، اخا مسکوی، اینسمی، میدیا زونا، نیو تایمز، دوشت تحقیق برهمانده است که به شیوه پوشش جنگ در اوکراین ربط می گیرد. در این فهرست چنین اسم یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کریم ریالی یاد می شود. این رسانه ها در نشر ایتیلوی نوساهه درباره موشک‌اندازی ارتش روسیه در شهرهای اوکراین و تلفات جانی متهم می شوند. روسکومنادزور گفت که رسانه هایی که به امر پاک کردن این گزارش ها گوش نمی دهند مسدود می شوند. ایلوواتن هر یکی آنها در حجم 5 میلیون روبل یا 60,000 دلار جریمه بندی می شوند. همزمان در یک نامه باز تخمیناً 100 ژورنالیست از جمله چند کارمند رسانه های دولتی مثل تاس و آرتی عملیات نظامی روسیه را که علیه اوکراین شروع شده است محکوم کردند.
خیلی سخت من به قول خیلی ارزان شد. سه سمان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی صبح 26 فوریه در یک پیامی از شهر کیف که نیروهای روسیه به آن نزدیک شده اند گفت اوکراین تسلیم نمی شود. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. زلنسکی که در کوچه در پس منظر قصر پرزیدنت اوکراین ایستاده گپ میزد در یک پیام ویدیویی گفت با خبرهای ساخته باور نکنید، من همین جایم، ما سلاح را به زمین نمیگذاریم، ما کشورمان، حقیقت، سرزمین، فرزندان خود را دفاع میکنیم، همه همین را دفاع میکنیم، من میخواستم همین را بگویم. این نوار در صحیفه تویتری زلنسکی نشر شد. از این پیش زلنسکی از هموطنانش خواست که علیه یوریشه که شاید آینده این کشور را معین میکند بپا شوند. او پیشنهاد امریکا برای اواکواسیه یا بیرون رفتن از کشور را رد کرد و گفت جنگ در اینجا است. بعد حمله های هوایی به شهر و پایگاه های نظامی اوکراین، نیروهای اشغالگر روسیه صبح 26 فوریه طبق خبرها از هر طرف به داخلتری شهر کیف وارد می شوند. یک شاهد در صحبت با ریترز درباره گلوله های توپخانه خبر داد. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین عکسی را در تویتر نشر کرده خانه بلنداشیانه آسیب دیده از حمله موشکی را در مرکز شهر کیف نمایش داد. او نوشت کیف، این شهری با حشمت و آسایشته ما، شبی دیگری از حمله های نیروهای خشکگرد روسیه و موشک ها امین ماند. یکی از آنها با یک منزل استقامتی در کیف برخورده است. من از جهان طلب میکنم روسیه را پر در انزوا گذارید، سفیرها را بیرون کنید، امبارگوی نفتی جاری کنید، اقتصادش را خراب کنید، پیش راه جنایتکاران جنگی روسیه را بگیرید. یک مشاوری وزارت کارهای داخلی گفت که در این حمله هیچ نفری کشته نشده است. با اطلاع نجات بخشان 6 نفر جراحت برداشتند. آنتون گراشینکا مشاور وزارت کارهای داخلی گفت روسیه درباره این که گویا با مؤسسه های شهروندی آتش نمیکشاید دروغ میگوید. با گفتش دست کم 40 چنین مکان ضربه دید و نیروهای روسیه مکان های ملکی را تیرباران میکنند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه از بحر سیاه به شهرهای سوم، پلتاوا و ماریوپل موشکهای بولدور پرتاب کردند و در نزدیکی شهر جنوبی ماریوپل درگیری‌های شدیدی ادامه دارد. صبح 26 فوریه نظامیان اوکراینی گفتند که یک هواپیمای نظامی آنها هواپیمای دویومی روسی نوع ایل-76 را نابود کرد. این هواپیمای نقلیاتی نظامی می باشد. دو مقام امریکایی که از وضع در اوکراین اطلاع دست اول می گیرند گفتند یک هواپیمای نظامی روسی در نزدیکی بیلای سرکف در 85 کیلومتری جنوب کیف نابود کرده شد. در همین حال سخنگوی زلنسکی گفت که ساعت‌های نزدیک اوکراین و روسیه زمان و مکان تشکیل مکالمه را بررسی می‌کنند. کرملین چند پیشتر پیشنهاد کرد که ملاقات در شهر مینسک پایتخت بلاروس برپا شود. اوکراین گفته است که می‌خواهد مکالمه در شهر ورشو گذرد و این چیز به قول سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف باعث تنفس در تماس ها شد. سخنگوی زلنسکی سرگئی نیکیفورف در فیسبوکش نوشت که اوکراین با مذاکرات درباره آتش بس و صلح آماده می باشد. او گفت ما با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون روسیه آماده هستیم. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا گفت پیشنهاد روسیه تلاش برپا کردن دیپلماتی زیر میلی توفنگ است و مهمترین چیز برای مکالمه ها این است که نظامیان پوتین بمب افکنی اوکراین را خاتمه دهند. صبح 25 فوریه پوتین از نظامیان اوکراین خواست که تسلیم شوند و گفت برای ما آسان تر است که نظر به یک گروه نشعمندان و نئوناسیست هایی که در کیف ششته همه مردم اوکراینی را گروگان گرفتند با شمایان مکالمه کنیم. اتهامات بی‌پایه و اساس و عجیب و غریب پوتین بار دیگر به آن اشاره میکند که هدف نهایی او سرنگون کردن حکومت از روح دموکراتی انتخاب شده زلنسکی میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اولین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین در تاجیکستان هم دیده می شود. قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه یک بار پس شده، چندین پروازها از تاجیکستان به روسیه بیکار شدند. پیش آمدن چنین وضعیت از حالا مهاجران و نزدیکان آنها را نگران کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. صبح 24 فوریه با فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند. این حمله تاکنون حداقل 137 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده، علیه کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند. دو روز است که رقم‌ها در تابلوی بانک‌های تاجیکستان زود تغییر می‌کنند، به خصوص قرب روبل روسی. اگر بیگاه 23 فوریه 1000 روبل روسی قریب 142 سامانه بود، روز گذشته تا 120 سامانه پایین فرآمد. حالا ارزش 1000 روبل روسی با 133 سامانه برابر است. مهاجران و نزدیکان آنها از یک بار پست و بلند شدن قرب روبل نگرانند. سیاوش عبدالقادرف مهاجر تاجک هر ماه به تاجکستان 50-60 هزار روبل می فرستد. اگر 50 هزار روبل او اول هفته به 7450 سامانه برابر بود، پس امروز 6650 سامانه می شود، 800 سامانه کمتر. سیاوش عبدالقادرف افزود:
پس بلندشوی روبل قرب های مهاجرو کار میکنند. مثال بگیم اگر قرب بلند باشد خوب است برای پدر و مادر ما، برای فرزندان ما. 50-60 هزار
از این 50-60 هزار ضرر کرده.
بله.
دو روز اخیر صدها نفر بر رادیوی آزادی پیام نوشتن میخواستن قرب روبل روسی را فهمند. مسئله قرب روبل روسی به آن خاطر برای مردم تاجیکستان مهم است که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار میکنند. مبلغ فرستاده اکثر مهاجران محض با روبل است. اما فقط مهاجران و نزدیکان آنها نیستند که از پیامد حمله روسیه به خصوص پس شدن قرب روبل رنج میکشند. روستاباران مقیم تاجیکستان هم نگران آینده هستند، چون به گفته آنها اگر پایان روی قرب روبل همین خل دوام کند، درآمدی آنها کم میشود. یک خانم روستابار که در یکی از تشکیلات های روسیه مقیم دوشنبه کار میکند به رادیوی آزادی گفت قرب روبل پایان رود، معاش آنها هم با سامانه کم میشود. هم صحبت ما افزود:
این به حیات ما تأثیر منفی می رساند. من در یک شرکت روسیه کار می کنم، معاش را با روبل می گیرم. قرب ناگهان پس شد. البته این بد است. محصولات نیاز اولیه گران می شود. معاش ها بالا نمی روند. خیلی چی کار میکنی دیگر؟ توقت میکنیم. رفته دزدی کرده نتوانم.
قرب اسعار یگانه تاثیر حمله روسیه در تاجیکستان نیست. از صبح 24 ژانویه چند هواپیما از تاجیکستان به روسیه پرواز نکردند. روز 25 فوریه در چند نقطه بلیت فروشی دوشنبه به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند در دو روز گذشته پول بلیت چندین نفر را بازپس دادند یا پرواز را به روز دیگر گذراندند. عبدالحی یوسفوف کارمند یکی از نقطه های بلیت فروشی میگوید با آنها گفتند چنین وضع حداقل تا 2 مارت ادامه میکند. یوسفوف افزود:
با خاطری که رئیس اطمینانش دیگه میاد پولشون را وزبرد میگیرن، یا گفت رئیس دیگه دم میمونن. اینقدر تقریبا 6-7 شهر روسیه که هستی حضورش محکم شده هستی. کراسنودار یک تاش، راستوو، ورونیش، همین یودا اصلا گرانیشی که نزدیکم.
بحران روسیه و اوکراین و به خصوص حمله نیروهای روس در بخش تاجیکی فیسبوک هم بحث‌های زیاد را به میان آورده است. بسیاری ها حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکنند، هرچند هستند نفرانی که از عملکرد کرمل پشتیبانی میکنند. اما هر دو طرف بحث در یک مسئله اتفاق نظر دارند که ادامه یافتن جنگ روسیه با اوکراین به اقتصاد تاجیکستان به خصوص مهاجران ضربه میزند.
برای حمایت از حقوق دو شهروند تاجیکستان که به حمله به پلیس مسکو گمان برند، 3 وکیل مدافع کرا کردند. مقامات روسیه گفتند که برادران سید اکرم 21 ساله و عمر 18 ساله روز 17 فوریه امسال در ایستگاه متروی تولسکایا به کارمندان پلیس درافتادند. من کیومرسیاتا در این باره تفصیلات می‌دهم. در نواری که رسانه‌های محلی از محل حادثه گفتند و نمایش دادند، دیده می‌شود دو پلیس یک جوان را به شکم خوابانده کوشش بستنی دستانش را دارند. در همان وقت جوانی دیگر از دور دویده به کارمندان پلیس حمله میکند. رسول جان همراهی پدر این دو جوان روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت که پسرانش نه به آن حد گناهکارند که مقامات روسیه تصویر میکنند و افزود سفارت تاجیکستان برای حمایت از حقوق آنها یک و مهاجران دو ادوکات کرا کردند. پدر دو مهاجر تاجیک میگوید مناقشه پس از آن برخاست است که ماموران پلیس تلاش کردند دست شکسته سید اکرم را تاب دهند و او طاقت نکرده سخت فریاد کشیده است و افزود
خونش در جوش است از همین کار میکنند لیکن سید اکرم نندوی از قانون نفس خبر دارد زبان روسیه نفس گرم میزند.
دو برادر حالا در بازداشتگاه موقتی قرار دارند و هنوز ادوکات ها با آنها وان نخوردند. نسبت به آنها برای زوری نسبت به نماینده حاکمیت در وقت اجرای کار پرونده کشادند. وکیلان مدافع گفتند که نو اجازه حمایت از بازداشته ها را دریافت کردند ولی هنوز با جزئیات پرونده آگاه نیستند. رسول جان همرایف نیز میگوید هنوز برایش اجازه ندادند که با پسرانش واخورد. او از وضع صحتی پسرانش نگران است. در سفارت تاجیکستان تصدیق کردند که با نزدیکان دو جوان صحبت داشتند. خدمات مطبوعات سفارت گفت که قضیه مذکور را پیگیری دارند و جانبداری در دایره قانونگذاری حل شدنی مسئله هستند. سید اکرم جوانی که پلیس می‌خواست او را با زور بازداشت کند 2 سال پیش و برادرش عمر 4 ماه پیش به روسیه رفتند. رسول جان همراهی پدر آنها میگوید بنابر سبب معیوب بودن دست پسرش آنها هر دو بیکار بودند ولی 3 روز پیش از حادثه در ساختمان کار یافتند. قضیه دو برادر در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به پا کرد. بسیاری ها پلیس روسیه را برای رفتار بی‌رحمانه نسبت مهاجران تنقید کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی اکثرا نوشتند که کارمندان پلیس مسکو با مهاجران رفتار دروش میکنند و یا به تارهای عصبشان ناخن میزنند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مهاجران و حامیان حقوق پیوسته از رفتار ناخوب کارمندان پلیس شکایت دارند. مقامات روسیه در نوبت خود مهاجران را به پایمال کردن قاعده های بدوباش و هم جنایتکاری متهم میکنند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
والنتینا ماتوینکا گفته است اعتراف استقلالیت لوهانسک و دونتسک کاری خود کشورها است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیا پالاتای بالایی پارلمان روسیه گفت هر کشور خودش انتخاب میکند که استقلالیت جمهوری های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناسد یا نه. این اظهارات روز 25 فوریه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری آژانس رسمی روسیه تاس صدا داده است که پرسیده است آیا ماتوینکا در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسئله اعتراف این جمهوری های خودخوانده را بررسی کرده است یا نه. روسیه 23 فوریه منطقه های جدایی خواه اوکراین را همچون دولت های مستقل رسما شناخت و همپیمان های خود را در وضع گذاشت که باید مسکو را همراهی کنند یا سکوت ورزند. تا حال هیچ یک از کشورهای پسا شوروی استقلال دولتی دو منطقه اوکراین را اعتراف نکرده است. این اعتراف از طرف روسیه با آغاز حمله آن به اوکراین زمین گذاشت. ماتوینکا همچنین گفت کشورش ضرور نمی شمارد دولت های دیگر را به اعتراف این منطقه ها مایل گرداند. ولی افزود رئیس جمهوری تاجیکستان را از تحولات اطراف اوکراین آگاه کرد. معلوم نیست واکنش پرزیدنت و دیگر مقامات تاجیک به این گفته ها چی بوده است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان در نشر خبری اوید با ملاقات ماتوینکا و رحمان بدون ذکر اسم کشور اوکراین مختصر گفته است که همچنین دایر به اوضاع زود تغییر یابنده سیاسی جهان، افزایش نزاع‌ها در بعضی منطقه‌ها، وضع سیاسی افغانستان و مبارزه بر ضد خطر و تهدیدهای جهانی معاصر تبادل افکار صورت گرفت. دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، سیاستمداران و پارلمان تاجیکستان بر رویدادهای اخیر اوکراین واکنش نشان ندادند. تنها وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به مهاجران تاجیک در اوکراین مراجعه کرد که از احتیاط کار گیرند. روز 24 فوریه ارتش روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. شهرهای گوناگون اوکراین در 24 ساعت گذشته هدف حمله های گسترده روسیه از زمین، هوا و بحر قرار گرفتند. کشورهای غربی این حمله را محکوم کرد. علیه روسیه تحریم های سخت جاری نمودند. بسیار رهبران کشورهای غربی و اروپا و خاور میانه حمله های نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با گذشت بیش از 24 ساعت از این حادثه ها هیچ واکنش یا اظهارات نشر نشد. وبسایت خبرگزاری رسمی خاور هم با چند خبری رسمی از جمله دستور پوتین به عملیات نظامی در دونباس و مراجعه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به تاجیکستانیان در اوکراین اکتفا کرده است. خبرگزاری دولتی خاور روز 24 فوریه دعوت دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش را نشر کرد که حمله روسیه را محکوم میکند، ولی پس از چند ساعت خبرگزاری این اطلاع را از سامانه خود پاک کرد. ولی کاربران تاجیکستانی شبکه‌های اجتماعی موضوع شروع جنگ روسیه در خاک اوکراین را بیشتر از دو زاویه بررسی میکنند. صدای مخالفان این جنگ و محکومیت عملهای کرملین در برابر طرفداران آن بلند صدا میدهد. در میان آنهایی که این جنگ را آشکارا محکوم کرده اند، برخی چهره‌های جمعیتی هم به چشم میرسند. در میان دولتداران آسیای مرکزی هم واکنش به حادثه های اوکراین خیلی ضعیف است. روز 24 فوریه رئیس سنت قزاقستان مولین اشیمبوف به سوال خبرنگاران درباره تحولات اطراف اوکراین این حادثه ها را عملیات نظامی نامید، آنگونه که مقامات در کرملین میگویند، در حالی که بسیاری ها هجوم روسیه را شروع جنگ علیه اوکراین نامیدند. برخی کارشناسان و خبرنگاران میگویند کشورهای آسیای مرکزی که از سنگر طرفداران و متفقان پرزیدنت پوتین یک حامی نظام‌های خودکامه غیر دموکراتی عبارت میباشد، هیچگاه به طور آشکار عملهای مسکو را علیه اوکراین محکوم نمیکنند، هرچند به قول تحلیلگران اکثری آنها با اقدامهای او راضی بودن نمیتوانند، چون که عینی چنین تهدید را به تمامیت ارضی و استقلالیت خود هم از جانب مسکو احساس میکنند. در حادثه های گذشته مثل اعلان استقلالیت ابخازستان و اسیتی جنوبی گرجستان و یا اشغال نیم جزیره اوکراینی قریم هم کشورهای مثل تاجیکستان هرچند اظهارات نشر نکردند، ولی استقلالیت منطقه های جدای طلب را هم به رسمیت نشناختند.
اسمارا بودا هم دیدی تیری نرو می خراشد یادایا درد و داغی سینرو درد و داغی سینرو
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراض ها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظام نامش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی‌های زیادی می‌بینند. البته فرقیت‌ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرت تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان و قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباک، شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همون حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کله بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش، ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب‌های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار را کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصد غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش را شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور را بیره 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب‌ها تنها در الماتو نبودن، آشوب‌ها تنها اکثر مناطق قزاقستان
در بلگرد ها در الماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت‌ها فقط اعتراض کردم، ولی در سابیر پایتخت الماتو در سایر قزاقستان الماتو اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمه من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را با خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتو تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به الماتو ریختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر و اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقتم آبرویشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خط نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستن. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شب های پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروس یا و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به تاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد. و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آهسته آهسته ما شاهد اون فکت‌های بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبک فپرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد از خانهای جواب کبیری. همین را بخانه است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شنه، نارسایی ها را، ناراضی ها شنه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همینی که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد اینها جنگ نکردن، فقط ابیکتای استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهتی پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکم تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبک شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویان که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرهای اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم که تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب یعنی کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که ما
گروه در دوشنبه جمع کردن 100 نفر 1000 نفر و برای نرخ برق یا اینترنت یا هر چیز دیگر یا معاش تظاهرات کردن، بلافاصله حکومت تاجیکستان چند نفر رو لباس افغانی و سلاح و ریش میپوشاند و دقیقا همون کاری را که الان در بدخشان کرده ایستادند، چند ویترین و مگزین را میشکند و میگوید که این کار تروریست ها آمدند و نهضت یا گروه دیگر این کار را کرد و سرکوب میکند و حتما نیروهای سپاه را هم دعوت خواهند کرد. بنابراین من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار را باز با لباس های افغانی بیارن و نشان دهن که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
بله جناب تلبکوف، شما به این حرفا چی میگویید؟ مرحبا.
البته این گپای بپای است، گپای جناب تبیری. هیچگاه فرضاً برای 4-5 نفر اعتراضگر ما 70 سمالیوت از روسیه دعوت نمیکنیم. نیروهای انتظامی تاجیکستان خیلی قوی هستند، پورا تحت نظارت قرار دارد افزای سیاسی کشور ما و ما افسرهای رزم دیده جنگ دیده داریم و خدا کند که نرساند ما را.
و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سری راهی همکاران ما که در دوشنبه نظری چند نفر را هم درباره دعوت نیروهای پیمانی امنیت دست جمعی به قزاقستان پرسیدن، همراه میبینیم و با صحبت ما را ادامه میدیم.
абсолютно правильное решение. И почему? Потому что продление даже на 1-2 дня грозило массовыми беспорядками и анархией в Казахстане. И то, что сделали, то, не знаю, во-первых, все страны вместе объединились. ОДКБ, все же как раньше говорили, ОДКБ это формальная структура, она не будет действовать. А вот она подействовала, и очень хорошо.
Будагишназа, на башат кимешнихор, ягдери хамсы, йордам, на кой чхалимеша. Ага гуфтана мешата худо нишната ин короя. Биджеда я гафаски, гуфти гафуке терезим, экстризим мегутку, хар давлат буку жомадык, мо намедониму, но леки йордам кереги дига инжею Россия и Беларусь йордам кус вахуп тара.
خوب ترش که با هم دیگر مسئله میکنن خوب میشود.
یعنی که
رفتن
نیروهای سپاه ضرورت نداشت
کنند؟ با فکرم نه. من چون فکر میکنم.
اونو چی دارن؟ سازش نامه دارن. سازش نامه عربی. برای همین یکان اگر ای بیرون یکان دخالت شود باید اینا نیروهای خود همون جده چی کنند؟
با فکر ما که در کار نبود بجرد که وی با چه بگویم وی پرابلم خچون بود، خچون باید حل کنن، هر کس باید پرابلم خچه خودش حل کنن.
تشکر به همکاران ما که در دوشنبه این صحبت سر راهی را انجام دادن. و جناب کبیری، نظر شما درباره این حرفا چی است؟
ما پیشتر هم گفتیم که توقیف مجبور شد برای مقابله با اون قسم دیگر حکومت، کمیته امنیت و اطرافیان نظربایف که از پوتین و از دیگران خواهش کند. شما یادتان است وقتی که ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ شدند، ارمنستان که هم عضو سپاد هست رسما دعوت کرد، ولی دیگر کشورها گفتند که این یک قضیه داخلی منطقه است، از بیرون کسی هجوم نکرده است و حتی به خواهش ارمنستان توجه نشد. اما در اینجا وقتی که پوتین و دیگران دیدند که همین حادثه میتواند فردا از طرف قسم دیگری حاکمیت روسیه یا لوکاشنکا بلاروس تکرار شود، وقتی که اینا نیرو فرستادن برای مبارزه با کدام تروریست نبود، برای حفظ قدرت خودشان بود که از داخل خود حکومت با آنها تهدید میکردن. اما برای آن که اینجا یک جای واقعا شرمندگی و خجالت هم هست برای این رهبران کشورها، برای آن که این شرمندگی را بپوشانند و آنها دیگر بهانه تروریسم و اکستریمیسم از خارج، وگرنه من هیچ ضرورت برای استفاده نیروهای خارجی در قزاقستان نمیدیدم. اگر اعتراضگران می بود و این خطری جدی از طرف از داخل خود حکومت به توقیف اگر وجود نمی داشت.
تشکر جناب طلبکوف، نظری شما رو می خوام درباره گفته های مساکنان که در صبر سرای ذکر کردید.
چند هم صحبتی که در قسمت اول و درست گفتم، بار دیگر میگم، اگر کلابوری نمیشد، اگر اکت تروریستی نمیشد، اگر 3 میلیارد دلار ضرر نمی آوردند، اگر تمام ساختارهای دولتی رو، مؤسسه ها و سازمان ها رو آتش نمی گیراندند، من واقعا هم زیر بودم که سپاد اونجا بیاری نرود. ولی چون اینجا دستی سازمان های خارجی بود، تشکلات های زیادی غیر دولتی که از لیبرالیزم نظربایف استفاده برده، اونجا صدها گروه و حرکت ها نمیدونم در ممکن در اگر در آینده در سوالای شما نباشد، من باید بگم که سلفیه، اخوانگری، جماعت تبلیغ و باز چندین انصار الله مثلا در ما ممنوع هستند، در قزاقستان ممنوع نبودن. همین نظربایف برای که در اروپا خودش خوب نشان دهد، دموکرات نشان بدهد، همین سازمان ها را در کشورش ممنوع اعلان نکرد و اونها یچه که خود را در اون درون وارد کردند. و البته در این گروه راه را برای این بچه های کبیری راه شدن، امکان دادن و اینا هم همراه شدن. بار دیگر میگویم که 100% همین سناریوی سال 92 تاجیکستان بود.
تشکر. حالا با اون برمیگردیم که سبب های وضع قزاقستان تا کجا در تایسان نیز موجودند. جناب طلبک، شما راضید که زندگی مردم در قزاقستان که نفت و گاز دارد، کشوری ثروتمند است، از تاجیکستان دیده بهتر بود، ولی مردم به میدان ها ریخت. در تایسان هم هر روز نرخ و نوا بلند و زندگی مشکل تر می شود. اگر تظاهرات خجوش سرزند، آیا مخالفین در خارج بوده گناهگار خواهند بود؟
در تاجیکستان امکان ندارد این چیز.
تشکر جناب کبیری.
در تاجیکستان میگردم، من میدونم که در تاجیکستان چنین روحیه اعتراضی و قیام مردمی نیست.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف حتما زد هستید، نه؟ دلیلتون چی است؟
من شر نیست که با آقای طلبکوف زد باشم، من به سوال شما جواب میگم.
بله.
یگانه چیزی که فرقی که بین قزاقستان و تاجیکستان است این وضع اقتصادی. من کاملا راضی هستم که از حساب نرخ یا پول نفت و گاز قزاقستان سطح زندگی مردمش حتی از روسیه هم و درآمد به سر هر اهالی بیشتر بود. اما در باقی مساله های سیاسی بخصوص شکل دولتداری ما نسخه برداری از قزاقستان کردیم که در آینده درد سر ما خواهد شد. همون پیشوای ملت، البسی هم پیشوای ملت، البسی ترجمه می شود و تمام ساختارهای اساسی در دست یک خانواده، کروپسیه و از همه مهمش این که پیشوای ملت قزاق خواست که یک نفری به خود از نزدیک رو پرزیدنت کند و در یک شرایط دو حاکمیتی قزاقستان در این دو سال اخیر وجود داشت و همین دو حاکمیتی باعث این جنجال ها شد. عامل اصلی هم در همین است که متاسفانه این کارشناسان نزدیک به حکومت تاجیکستان تلاش میکنند که این را ذکر نکنند. در تاجیکستان هم امام علی رحمان به همین مدل دولتداری رفته ایستاده است. حالا خودش را پیشوای ملت اعلان کرد و همزمان رهبری دولت یا پرزیدنت هم هست و نیت دارد که دختر یا پسرش را به سر قدرت بیارد، یک توقیف دیگر را. و علکی معلوم شد که این مدل دولتداری ناکام شد، شکست خورد. من فکر میکنم که درد سر اساسی رحمان در آینده این خواهد بود که باز کدام مدل دولتداری را باید فکر کند تا اینکه برای خود، برای فرزندانش و حاکمیت آیندهش یک ثبات و استواری را بیارد. اما اینکه این حادثه در تاجیکستان تکرار نخواهند شد، این یک خیال خام است. وقتی که حادثه های بلاروس آغاز شد و تا جای به ناکامی پیچید، دیگران گفتند که در پهنای پسا شوروی تمام، دیگر یگان حادثه در هیچ کجای نشد. اگر این برای مردم قزاق عبرت میشد، باید حادثه بلاروس میشد. و آنه که الان سپاد وارد کار شد و مثلا جناب طلبکوف و دیگر طرفداران همین حکومت های دیکتاتوری دیگر تبل شادی میزنند که اکنون تمام، هر کسی اگر عدالت خواهی کرد از طرف پوتین یا از طرف لوکاشنکا و دیگران سرکوب خواهد شد، این یک خیال خام است.
تشکر.
ملت خیست، دیگر هیچ کس پیش روی اونها رو گرفته نمیتونه.
تشکر. و حالا توجه شما رو به این جلب میکنم که بر اساس رسم برنامه گپ آزاد اشتراکچا میتونن وابسته در دایره همین موضوعی که صحبتمون ادامه دارد به همدیگر سوال دید. جناب کبیری، شما چی سوالی به طلبکوف دارید؟ مرحبا.
اصلا من هیچ سوالی نداشتم به طلبکوف. چرا؟ برای اینکه
باید کتابخانه چی سوال میکنه؟
یگان مسئولیت دولتی ندارد که من از ایشان سوال بدیم که برای تکرار نشدن حادثه های بلاروس یا قزاقستان حکومت تاجیکستان چی عبرت میگیرد و بغیر از فکری سرکوب کردن باز چی برنامه های برای ملت دارد. اگر جناب طلبکوف بخواهد جواب دهد جواب دهد، وگرنه من فکر نکنم صلاحیت داشته باشد.
مرحمت عبدالقادر.
این هم سوال بود هم جواب. من گمان نمی‌کنم این گپی هر سخنی که کسا گفتن خب البته از آن گفتن که خب مخالف هستن با این حکومت و از روی کینه و کدورت گفتم. من جواب دادن نمیخوام، ولی یک سوال من دارم.
بفرمایید
جناب کبیری، چرا هر گاهی که ابرهای سیاه بالای تاجیکستان پیدا میشوند، حادثه قرقیزستان، حادثه بدخشان، حادثه قزاقستان، شما تبلیغ شدی میزنید؟ اگر شما میزنید، اگر شما همچون رهبر یک حزب سیاسی دعوای قدرت دارید، دعوای دولت داری دارید، چرا میخواهید در ویرانهای تاجیکستان آمده قدرت کنید؟ برای چی گلی سری سبد رسانه های قرقیزی شدید، باز قزاقی شده استادید و باز حتی آماده اید که با چینگیز شرطنامه کنید و مهینش همین تاجیکستان بسوزد؟ یعنی با همین را شما میخواهید که دلی مردم را به دست بیارید؟ این خطا نیست؟
ببینید، اون چیزی که شما دیدن میخواهید همون را میبینید. شما ابر سیاه را دیدن میخواهید، ابر سیاه میبینید. برای مثال من الان درباره آن که در بدخشان این حادثه های خونالو تکرار نشود بانگ خطر زده استادم. مردمی بدخشان هم جزی تاجیکستان است، مردمی تاجیک هستند اونها. چی لازم است که ارتش بکشد بالای مردمی خود؟ کجای این تبلیغ شادی است؟ برعکس ما آگاه کرده استادیم که شما این اشتباه را نکنید. اگر شما می روید مثلا ارتش میکشد به یک گوشه تاجیکستان، این نه جای شادی است، نه جای خرسندی، بلکه یک فاجعه هست. چرا شما فکر میکنید که ما از این که در بدخشان مثلا آدم کشته میشود، مردم زندانی میشود، ما باید خرسند باشیم؟
حالا بیاید به سوال اساسی برگردیم، به ادامه برنامه‌مون، یعنی که تاجیکستان باید از این واقعا چی سبق بردارد؟ جناب تالباکوف،
یکم کروپسیا باید ریشه‌کن کرده شود، خش و تبرچگی عموما باید محو گردد، وضع اجتماعی مردم باید پیوسته در مد نظر سروری دولت باشد و حکومتش، برنامه های پیوسته در مورد بهبود بخشیدن وضع اقتصادی اجتماعی مردم باید صورت بگیرد. همه مبلغ هایی که از حسابی کندنی های فایدناک تاجیکستان به دست آورده می شود باید در هر خاندان ارسال شود. یعنی همین سبق ها باید برداشته شود. من زید نیستم که سبق های تاریخی را باید همه سیاست مدار بیاموزد و پیروی کنند.
تشکر جناب کبیری، شما خواهش میکنم.
اما تاجیکستان چی برد میگیرد؟ ببینید، مشکلی اساسی قزاقستان و تمام این دیکتاتورها این است که ملت خسته میشود از یک حاکم، از یک خانواده. چرا این را نمیخواهند بفهمند که در قزاقستان مردم قزاق مشکلی اقتصادی تقریبا نداشت، ولی خسته شده بود از یک خانواده، از یک پیشوا. اگر حالا امام علی رحمان یک نفر رو، پسرش رو، دخترش رو هم به سر قدرت بیارد و خودش باز مثل نظرباف پیشوا در پس صحنه بماند، این مشکلی ملت رو حل نخواهد کرد. چرا ما درباره آن فکر نمیکنیم که از این عبرت بگیریم و ملت تاجیک، هم حکومت هم اپوزیسیا، بشینند سر میز و بگن که یک مرحله بعد از رحمانوفی رو چیکار باید کنیم؟ ملت تاجیک باید کجا برود؟ یعنی شرط نیست که یک آدم یا در شکل پیشوای ملت یا پرزیدنت یا نمیدونم رئیس شورای امنیت تا آخر باقی بماند. خدمت را کرد، مهنت را کرد، تشکر، هزار رحمت، با آب روی محمدی بیرو با یگان خب دم بگیر، استاد دانشگاه شو. آیا شرط است که تا آخری حیات خودت و خانواده در سر قدرت بمانی؟ مردمی آگاه، ملت بیدار کسی هم نباشد، قزاق، بلاروس، تاجیک خسته می شود. چون این را نمیخواهند بفهمند، یا حتی اگر بفهمند هم میترسند به زبان بیارند. بعد دلیل های گوناگون، گاه از قذافی و گاه از عرب و گاه از بلاروس میارند، ولی بشر در همه جا بشر است. انسان در آفریقا هم همون انسان است، در آسیا هم، در آمریکا هم. از یک حاکمیت، از یک خانواده خسته میشوند. اگر این نکته را درک کردیم، رحمانوف درک کرد، جناب تالباکوف درک کرد، من درک کردم، ملت درک کرد، پس یک میز میشینیم برای مرحله بعد از رحمانوفی، یک خریطه راه میکشیم که ملت چگونه آزاد، آسوده، در صلح و آسایش زندگی کند.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام بندیشی همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر تالباکوف، رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه، از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.
هم گزارش سقوط من، پشت هم خطاب سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای. تا سهر بی لقمه نان، پشت هم مصاحبه با میر غضب، پشت هم سوزن و نفت بر لب شب، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری، تو فقط غریبانه به گل نشسته ای. خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو، بخش یک گزارش از خنده تو، حفظ تو پرواز پرکنده تو، پشت هم زیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف، پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه
رادیوی